موزه و بنای تاریخی در سال‌های اخیر علت افزایش قیمت ورودی موزه ها بوده که خب به این طرح اعتراض شد و اعتقاد مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی بر این هست که قیمت بلیط موزه های ایران یکم غیر منطقی هست، که این باور همچنان ادامه داره. با این حال تصمیم گرفته شده که برای چهارمین بار در کمتر از یک دهه بهای ورودی موزه ها و مجموعه های تاریخی افزایش پیدا بکنه،
اونم پنج برابر.
بله همینطوره،
دیدم همه چی گرون شده، گفتن که این بلیطش این چرا ارزون بمونه، اینم گرون شده.
مسئولان به کار برده، مثلا همین صاحب قرانیه در نزدیکی ارک که 7 ایوان ورودی داره، برای هر ایوان یک قیمت مجزا هم گذاشتن، کسانی که نخوان کل این مکان رو ببینن که چیزی نزدیک 75,000 تومان میشه، میتونن با 10,000 تومان یا 12,000 تومان یکی از این 7 گالری یا 7 ایوان رو در حقیقت ببینن. اینم از اون ترفندایی که شاید بیشتر
بله
فرید دهنده باشه. ایرج عزیز
بفرمایید.
بله همینطوره، در واقع در ابتدای سال ما صحبت از این کردیم که موزه ها چه خلاقیت هایی رو به کار ببرن برای اینکه بتونن مخاطب بیشتری جذب کنن،
مردم بیشتر برن برای بازدید از موزه ها، و ما الان داریم عملا ضد اون
رو
برعکس حرکت میکنیم.
بله بسیار خوب، خبر بعدی.
خبر آخر که خدمتون عرض میکنم، در واقع سید امیر مصفاق معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به انتشار فراخوان برگزاری دومین دوره جشنواره آموزشگاهی نمایشنامه نویسی گیلان از خرداد ماه امسال گفتن که این جشنواره امسال با محوریت بزرگداشت مرحوم استاد فراد پاکسرش پیشکسوت عرصه نمایش استان گیلان برگزار میشه، که موضوع آثار آزاد هست اما هنرجویان باید در آثار خودشون به مضامینی مثل فرهنگ و سنت ایران، دنیای معنوی و انسان معاصر، بنیان خانواده و تأثیرات مدرنیسم توجه داشته باشن، و ضمن اینکه شرکت کننده حتما باید هنرجوی یکی از آموزشگاه‌های آزاد هنری باشن که دارای مجوز هست، و هر شرکت کننده میتونه حداکثر 3 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال بکنه. اقتباس از داستان و رمان هم بلامانه است. آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره 31 شهریور ماه اعلام شده. برگزاری مراسم اختتامی هم آبان ماه امسال هست. ضمن اینکه آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره دسته‌بندی میشه و توسط هیئت داوران 10 اثر برگزیده خواهد شد، که در نهایت از بین این 10 اثر 3 اثر برتر انتخاب خواهد شد. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکریم آقای عباسی، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم،
زنده باشید، خدا نگهدارتون. و ما همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند گزارش دیگری هم تهیه کردن که اجازه بدید در این ساعت به اتفاق هم بشنویم.
خب دوستان، همونطور که گفتم در این بخش قراره که با یکی دیگر از هنرمندان خوب کشورمون صحبت بکنیم. ایوب آقا خانی که داره، با سلام به شما، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت.
بازیگرانمون به خصوص در عرصه تئاتر چقدر اهل مطالعه و چقدر ادبیات نمایشی فرانسه رو می‌خونن و پیگیری می‌کنن؟ و شما؟
این سوال سختیه، جوابش خیلی برای من آسون نیست. من نمی‌دونم چقدر ادبیات فرانسه رو به طور مشخص می‌خونم، ولی خب خود من در اندازه مقدورات زمانیم که این مقدورات رو خودم توسعه میدم به هر قیمتی شده، تقریبا سعی می‌کنم روزا روز با ریتم چاپ آثار در فضای بازار نشر کتاب در ایران هماهنگ باشم، بلخواسته به این دلیل که من سال آینده معلم بودنم در دانشگاه ها در ادبیات نمایشی یا کارگردانی 20 ساله میشه و من مجبورم برای هماهنگی با دانشجویان خودم، برای اینکه خدای نکرده گامی عقب‌تر از اونها نیستم در شرایط تدریس و آموزش، بدیهتاً باید خودم رو به روز نگه دارم و تمام تلاشمو در این زمینه
میکنم. یعنی یک ضرورت،
چاره‌ای ندارم اصلا، مگر اینکه بگم خب برام مهم نیست معلم خوبی باشم یا بد، که در اصل این ماجراش متفاوته.
آقا خانی، نویسندگان ما فکر میکنین چقدر تونستن از آثار ادبیات نمایشی فرانسه تأثیر بگیرن؟ تونستن؟
نه، من نمیتونم اصلا چنین تأکیدی رو بکنم و خودم هم اعتقاد دارم مثلا این نوع نگاه درستی نیست. یعنی
که تأثیر بگیرن؟
نه، اینکه ما مشخصا فکر کنیم نویسندگان حوزه ادبیات نمایشی کشور ما لزوما از یک کشور خاص تأثیر گرفتن. صاحبان مطالعه در بزنگاه‌های اجتماعی مختلف سعی میکنن ما به ازاهایی که منطق روایی درستی در ادبیات و به زنگاه فرهنگی ما داره از ادبیات مختلف کشورهای جهان طبیعتاً وام بگیرن، بهره ببرن و به نتیجه برسن. اینکه حالا فرانسه به طور مشخص چه سهمی رو در این میانه داره ایفا میکنه بر من نامکشوفه و فکر میکنم هم عملی نیست که چه این قضاوتی بکنیم، ولی از کشورهای دیگه یه تأثیراتی پذیرفتن.
سوال پایانی، علاقمند به کدوم یکی از نویسندگان ادبیات نمایشی فرانسه هستی؟
خب خیلی پیچیده است. فکر میکنم این روزا البته متاسفانه داره لوس میشه، ولی نوع نگاه فلوریان زلر به ادبیات و ادبیات نمایشی نگاه قابل اعتنایی است و بروزه و بسیار هم جالبه که در ضربان‌های سلیقی مخاطب ما میشینه. بنابراین ترجیح میدم در همین جواب معاصر متوقفش کنم، وگرنه واقعا این تأثیری رو که ویکتور هوگو اصولا در ادبیات تمام کشورهای جهان گذاشته بعید میدونم اصلا نویسنده‌ای تونسته باشه این کارو بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از ایوب آقا خانی. دقایق دیگر اجرای شما شروع میشه و من با شما خداحافظی میکنم.
خوشحالم، امیدوارم که خواهش کنم شنوندگان شما هم در سالن سایه به دیدن نمایش مگس به مدت 75 دقیقه بشینن که یک اقتباسی است با دراماتورژی بنده از خانواده توت اشتوان اورکنی که با همون نام مگس اجرا
شد. محصول کشور مجارستان. در
خدمت شما.
متشکرم.
ضمن اینکه تشکر میکنم از سرکار خانم علاقه من گزارشگر محترم برنامه‌مون بابت تهیه این دو بخش گزارشی، فصل پایانی گفتگومون رو جناب صدیقی بزرگوار با محوریت تاثیر ادبیات نمایشی فرانسه بر ادبیات نمایشی کشورمون ادامه بدیم. یه بخش پایانی هم در نظر بگیرید که درباره طرح پرسشی که مطرح کردی خودتون هم در حقیقت توضیح بدید تا بعد همکارانم برنده رو از زبان سرکار خانم روح بخش معرفی بکنن. کمی از استاد رادی فاصله بگیریم، به دو ضلع مثلث دیگر بپردازیم، استاد اسماعیل خلج و استاد بیضایی. خلج زبانی بسیار سمبولیستی رو در آثارش در نظر میگیره که ما شاهکارش رو توی گلدون خانم در حقیقت میبینیم، و بیضایی کاملا نگاه آرکیتایپیکال، نگاه کهن الگویی رو برای روایت آثارش، چه فیلم نامه هاش چه نمایش نامه هاش در حقیقت در نظر میگیره. یعنی ما سه نگاه اصلی یا سه نگاه کلان در خلق آثار رو بین این سه زن مثلث نمایش نامه نویسیمون در دهه 40 که خب هر سه این بزرگواران کاراشون رو ادامه دادن. حالا متاسفانه دیگه مدت هاست که استاد رادی رو کنار خودمون نداریم، ولی هنوز جناب بیضایی و جناب خلج مشغول فعالیت هستن، هرچند شاید خیلی کم کار شده آقای خلج، چه در زمینه کارگردانی چه در زمینه نگارش. یعنی مسئله نگاه سمبولیستی، نگاه کهن الگویی و حالا رالیسمی که درباره رادی صحبت کردیم. کمی درباره این دو جهان، جهان آثار بیضایی و آثار خلج هم اگر که امکان داره توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که به هر حال کسانی که با آثار استاد بهرام بیضایی به عنوان یکی از استاد در واقع بی‌بدیل نمایشنامه نویسی و تئاتر ایران آشنا هستن میدونن که اون نگاه در واقع کهن الگویی در میشه گفتش که 99% آثار یا شاید هم 100% آثار ایشون وجود داره و در واقع با زبان هم کاملا فارسی فارسی، حالا چه قدیمی چه معاصر، در واقع نمایشنامه‌شون رو نوشتن و جهانی رو همواره خلق میکنن که متأثر از گذشته تاریخی ما هست. حالا بله. روی کردشون شاید مثلا در خیلی از آثارشون مسئله زن و حقوق زنان هست، یا در واقع به خانواده ایرانی، یا به در واقع حاکمان وقت، یا در واقع به قهرمانان اسطوره‌ای ما مثل آرش که بهش پرداختن، یا اساسا همون زبان مثلا نومادین و سمبولیکی که اشاره کردید، مثل نمایشنامه مطرح و معروفشون، اگر ذهنم یاری کنه، از ذهنم یهویی خارج شد، که
تو آثار بیضایی میفرمایید؟
آثار بیضایی که شخصیت ها سیاه و در واقع سفید و
چهار صندوق
بله، یهویی از این عنوان از ذهنم خارج شد، نمایشنامه چهار صندوق یا حتی طربنامه‌ای که بله، اخیراً بله. در واقع نوشتن در امریکا روی صحنه آوردن، خیلی خیلی زبان، میخوام بگم که روی کردشون به زبان و در واقع دیالوگ نوشتن، در واقع سبک و شیوه و استایل مخصوص به خودشون هستش که طبیعتاً مثل خیلی از نمایشنامه نویسان جدی دیگر ما، مثل استاد اکبر رادی و اسماعیل خلج که بهش اشاره کردین، خیلی مسئله است پرداختن به زبان و اینکه از چه کلمات، چه در واقع حروف، حتی برای خلق دیالوگ های شخصیت های نمایشنامش بخواد استفاده کنه توجه میکنه، و در واقع میخوام بگم جهانی هستش که باز برساخته ایشون هست از دنیای ذهنی و فکری ایشون بر اساس مطالعات بسیار بسیار عمیقشون، هم در حوزه تاریخ، هم در حوزه در واقع اسطوره، و هم مسائل حتی معاصر به زبان گاهی اوقات طنز و گاهی اوقات جدی، مثل نمایشنامه افرا که کاملا با زبان معاصر امروزی هست نوشتن، یا اگر بخوایم باز نگاهی هم بکنیم یا گوشه چشمی هم داشته باشیم به نمایشنامه های استاد خلج که باز زبان طبقه کاملا فرودست جامعه، طبقه در واقع پایین شهر که توی حوزه در واقع هم مردم شناسی و هم جامعه شناسی به نام زبان آرگو یا تهلهجه پایین شهری، بله.
جایی خود خلش هم از اونجا در حقیقت اومده،
بله دقیقاً، این زبان رو کاملا میشناسه، یا مثلا تو آثار زنده یاد استاد محمود، استاد محمد که
بله
چند روز پیش سال روز درگذشته ایشون هم بود، سوم مرداد ما، باز خیلی متأثر از این زبان هست، زبان خاص خود استاد محمد هست در نمایشنامه نویسی. میخوام بگم که این نوع در واقع نگاه یا جهانبینی که اصولا نمایشنامه نویسی با یک نمایشنامه نویس حرفه‌ای و جدی بایستی دارای جهانبینی شاخص و خاص خودش باشه، و اگر بخواد حتی منحصر به فرد باشه، بایستی هم زبان و هم استایل نمایشنامه نویسی خاص خودش رو خلق کنه، ابداع کنه، چنان که نمایشنامه نویسانی که به این دو مقوله توجه کردن، یعنی هم جهان بینی و هم استایل و زبان نمایشنامه نویسی خاص خودشون، تونستن هم ماندگار بشن و همین که تأثیرگذاری بیشتری هم در حوزه تئاتر و ادبیات نمایشی و هم بر روی مردم باشه. یعنی ما از روی واقعا از وقتی که با آثار این دست از نمایشنامه نویسان روبرو میشیم روی صحنه، یا اگر نمایشنامه‌شون چاپ شده میخونیم، حتی اگر بدون این که اسمی از اونها، اگر کسی که به صورت جدی دنبال میکنه آثار ایشون رو، این دست از نمایشنامه نویسان رو، حتی اگر اسم اونها در روی کتاب نباشه یا در توی بروشور اجرای اون نمایش نباشه متوجه میشن که
دقیقاً از زبان
خاص اینهاست و هر کسی نمیتونه به این زبان بنویسه. و اگر گاهی اوقات ما میبینیم برخی از نمایشنامه نویسان به خصوص نسل جدید انقدر یه جورایی تأثیر پذیرفتن از آثار ادبیات نمایشی برخی از این دست از نمایشنامه نویسان که گاهی اوقات چون این رو من تجربه کردم در داوری نمایشنامه نویسی دیدم انقدر متأثر از زبان اون مثلا نمایشنامه نویس خوب ما مثلا اکبر رادیا بیضایی بودن که گویی اینها این نمایشنامه رو مثلا فرستادن برای مسابقه اون نمایشنامه نویسی، که البته تأثیر پذیرفتن خوب هست، اشکالی هم نداره این که آدم تقلید بخواد بکنه.
بله.
که مثلا چون برخی از این دست از افراد رو شنیدم که مثلا ما می‌خواستیم ببینیم که این قدرت رو در نمایشنامه نویسی داریم که بتونیم تقلید کنیم عین اونها بنویسیم، دیدیم مثلا بله میتونیم، ولی خب این میخوام بگم که وقتی انرژی و وقتی که یک چنین نمایشنامه نویسی با چنین توکلی داره میگذاره میتونه جهان خودش رو خلق کنه، میتونه در واقع زبان و استایل خودش رو در نمایشنامه نویسی در نظر بگیره و به اون فکر کنه، چنان که نمایشنامه نویسی اساسا خب کار سختی است، به خصوص وقتی که بخوایم تو حوزه رئالیسم بخوایم تجربه کنیم یا رئالیسم اجتماعی رو از منظرگاه و نگاه خودمون بخوایم در واقع تجربه کنیم و خلق کنیم و بخوایم از این طریق با در واقع مخاطبای خودمون ارتباط برقرار. طبیعتا زبان در نمایشنامه نویسی از دغدغه‌های همه نمایشنامه نویسان جدی دنیا بوده. شما از نسل گذشته نمایشنامه نویسی دنیا بگیرید که ما در واقع از روی شانه های اونها در واقع عبور کردیم، بالا آمدیم و نمایشنامه نویسان خودمون که در واقع ازشون تأثیر گرفتیم و از اینها یا الهام گرفتیم و تجربه در واقع مطالعاتی آثار اینها یا تجربه دیدن اجرای آثار اینها به صورت ناخودآگاه آموزش داده به ما یه نمایشنامه نویس امروزی، چنان که مثلا شما اگر دقت کنید توی در دوره مثلا استاد اکبر رادی یا استاد بهرام بیضایی کلاس ها یا کارگاه های آموزش نمایشنامه نویسی وجود نداشت. اینها بر اساس همون تجربیات ترجمه هایی که اتفاق افتاده بود خونده بودن یا گاهی اوقات شاید این شرایط براشون ایجاد شده بود که دیده باشن، تأثیر پذیرفتن و یاد گرفتن چگونه نمایشنامه رو بنویسن، خلق کنن و از اون اصول نمایشنامه نویسی که بر اساس 5 اصل موضوع، شخصیت پردازی، موقعیت دراماتیک، ساختار و گفتگو یا زبان هست رو سعی کردن رعایت کنن و اون نقاط اوج و فرود و نتیجه گیری و پایان بندی نمایشنامه هاشون رو به صورت کاملا استاندارد و حالا با نگاه و جهان بینی خاص خودشون و زبان خودشون که راجبش شاید بشه گفتش که ساعت‌ها و میشه گفتش که بیش از صدها کتاب خوندن در اون جغرافیایی که خودشون داشتن زندگی میکردن به زبان فارسی و ترجمه از زبانهای دیگر.
بله.
و شامل در واقع زبان خاص این دسته از نمایشنامه نویسان شده.
قطعا نکته‌ای که جناب آقای صدیقی اشاره کرد دوستان عزیز شنونده، تو برنامه دو برنامه‌ای که درباره اقتباس هم ما در این ارغوان هنر در حقیقت صحبت کردیم بهش اشاره شد، آن چیزی که به عنوان الهام پذیرفتن و مقوله تقلید هست دو رویکرد کاملا متفاوته. خیلی بخوایم به گذشته‌های دور برگردیم، زمانی که اولین چشمه‌های تئاتر جوشید، یعنی 500 سال پیش از میلاد مسیح از همین تاریخی داریم صحبت می‌کنیم، بیش از 2500 سال پیش ارسطاتالیس، اون کسی که ما به عنوان ارسطو میشناسیم، وقتی درباره خلق هنر صحبت میکنه تقلیدگران و مقلدان رو در اون عالم مسل، در اون جهان محاکات خودش قرار نمیده و فرودست‌ترین جا رو برای یک مقلدان در حقیقت تعریف میکنه. ما این رو به گونه دیگر از زبان جناب صدیقی عزیز هم میشنویم. در این برنامه نام بزرگان فراوانی رو از محمود استاد محمد اکبر رادی و عزیزانی که خب اونها رو از دست دادیم در حقیقت اشاره کردیم و مدام میشه گفت تکه واژه و کلام تکراری روحشون شاد رو به کار بردن. اما بد نیست به این نکته اشاره کنیم، امروز ششم مرداد رو داریم پشت سر میگذاریم. دو روز پیش چهارم مرداد ما سال روز تولد شما بود آقای صدیقی، درسته؟
پنجم
بس دقیقا روز گذشته. بله تولد شما رو تبریک میگم از طرف خودم تمامی همکارانمون در این برنامه. خیلی کوتاه هم از زبان شما بشنویم جناب صدیقی کار جدید چی دارید، حسن استفاده بکنید.
من یه سوالی بپرسم، چند ساله شدین آقای صدیقی؟
فکر
می‌کنید چند ساله؟ آقایون که دیگه باید بگن دیگه، چون همیشه خورده میگیرم به خانوما.
نیم قرن از عمرم گذشت و وارد دهه در واقع 50 سالگی.
مبارکتون باشه، انشاءالله که صد سال زندگی کنید.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم. من نمایشنامه هایی رو که به حال نوشتم و منتشر کردم یا حتی منتشر نکردم، مثل نمایشنامه‌ای منتشر نشدم رو بگم که تعدادشون شاید بیشتر از منتشر شده هاست و هم مربوط به دهه اول فعالیت نمایشنامه نویسیم هست، مثل صبرا، یک زن یک مرد و خانه دوست کجاست. حالا تعدادشون یکم زیادی حضور ذهن ندارم همشون رو بگم و وقت شنوندگان عزیز برنامه رو نمیگیرم، ولی نمایشنامه هایی که چاپ کردم به اسم مارش پیروزی، تلفن بی موقع، تلفن آن سوی خط و آتمن و نمایشنامه ای که حالا قرار هست اجرا کنم، خیلی دغدغم هست و البته اقتباس از داستان فرانی سالینجر هست، نمایشنامه آتمن، این رو در واقع در نظر دارم که در همین سال جاری با شرایط تهیه کنندگی و سرمایه گذاری که با دوستانی که صحبت کردم بتونم انشاءالله در سال جاری اجرا کنم. و البته نمایشنامه یک نمایشنامه رو بحث تأثیر از نمایشنامه های ادبیات در واقع فرانسه یا در واقع غربی شد بگم که من البته متأثر از نمایشنامه نویسان خودمون هستم تا بخوام نمایشنامه نویسان غربی رو بگم، ولی در سالهای پیش من یک در واقع یک کتابی رو خوندم و البته به پیشنهاد آقای غریب‌پور نمایشنامه خانی رو آماده اجرا کردم که میشد اون زمان در اوایل دهه 80 به اسم سوسمار و دوله بر اساس یک واقعه تاریخی از دوران قاجار بوده. بله. من روی این دارم الان کار میکنم، بازنویسیش دارم میکنم و تبدیل به یک نمایشنامه خودم کردم، یعنی فقط قصه یا در واقع روایت تاریخی از اون اثر بوده. حالا انتخاب نام نهایی شاید همین سوسمار و دوله باشه، شایدم تغییر بدم و دوست دارم البته بیشتر تغییر بدم عنوانش رو و دارم تجربه، چون من دغدغم یا میشه گفتش که علاقه شخصیم تو حوزه نمایشنامه‌نویسی معاصر و رالیستی هست، ولی دارم تجربه نمایشنامه‌های زبان قاجاری رو تو این کار میکنم که تجربه بسیار سخته.
بسیار سخته. یادم حمید امجد درباره یه خیلی کوتاه بگم این تجربه گفته بود که من یه چیزی نزدیک 10 سال وقت گذاشتم به وقتی که نمایشنامه رو تو این حوزه خواستم به رشته تحریر در بیارم، احساس کردم تمام 10 سالم راه به بیراهه رفتم و بعد یه 2 دهه دیگه هم در حقیقت مطالعه کنم تا بتونم یک موفقیتی در این عرصه به دست بیارم. سرکار خانم روح بخش،
خواهش میکنم. ما صحبت هامون در مورد ادبیات نمایشی فرانسه این هفته به پایان میرسه.
بله.
ادامه پیدا
دیگه تموم خواهد شد تا ان شاء الله هفته آینده دیگه پرونده رو ببندیم با حضور یکی دیگه از مهمانان گرانسنگ برنامه. تو این فصل پایانی هم قطعا ما به پرسش
یه فرصتی کوتاهی بگیریم از همکار تهیه کنندمون برگردیم و هم پاسخ این پرسش رو در اختیار دوستان قرار بدیم و هم اسم اون دوست عزیزی رو که از بین پاسخهای صحیحی که دوستان دادند انتخاب شده به عنوان برنده اعلام کنیم. خیلی متشکریم از همراهی همه شما عزیزان و پاسخهایی که ارائه دادید. پاسخهای زیادی داشتیم از دوستان، مثل این پاسخ این دوست عزیز که البته اگرچه ما در ابتدای برنامه اشاره کردیم که این نمایشنامه که مد نظر ما هست از مولیر غیر از نمایش خصیصه، اما باز هم این دوست بزرگوار ما سرکار خانم مینا هامون از تهران نوشتن نمایشنامه خصیص و شخصیت اصلیش هم هارپاگون. اما نمایشنامه چه نمایشنامه بوده آقای صدیقی و شخصیت اصلی چه کسی؟
نمایشنامه طبیب اجباری، شخصیت اصلیش هم اسکار نارل هست که همون هیزم شکن دائم الخمر هست. در این نمایشنامه، این نمایشنامه 1666 میلادی نوشته شده، دو تا ترجمه در دهه های قبل از انقلاب اسلامی ازش شده، یکی اولین ترجمه ترجمه محمد علی فروغی هست و دومین ترجمه هم ترجمه محمد علی جمالزاده هست که توسط انتشارات علمی فرهنگی در سال 1365 منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته و البته فکر میکنم ترجمه های دیگه هم ازش توسط مترجمان دیگه هم شده.
رو صحنه که نرفته تو کشور ما؟
چرا؟ اجرا شده در هم قبل از انقلاب رفته هم بعد از انقلاب. البته بعد از انقلاب من در سطح واقعیت حرفه‌ای ندیدم، ولی به صورت کارهای حالا تجربی و آماتور از کارگردانهای جوان دیدم.
بله. از زندگیات احمد آقالو روحشون شاد، این کار رو در قالب یک تئاتر تلویزیونی در تئاتر تلویزیونی تولید کردن و اجرا کردن که کار بسیار درخشان جذابی بود، به ویژه حالا که وقتی خود شخص استاد آقالو هم در حقیقت حضور داشته باشه قطعا جذابیت دوچندان میکنه.
بسیار خب، پس غیر از نمایشنامه خصیص و همین طبیب اجباری نمایشنامه دیگری از مولیر بر روی صحنه نرفته یا باز نمایش دیگه
رفته از آثار مولیر؟ مثلا تارتوف چند سال پیش خانم رویان و نهالی اجرا کردن که استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد. طبیعتا توی دوره معاصر یا دهه های اخیر از نمایشنامه نویسان مثلا دوره مثل مولیر و راسین و اینها خیلی خیلی کم دیگه،
آره قرن 17 خیلی کم کار شده، مثلا نیرنگ های اسکاپر و آقای مؤدبیان دهه 70 روی صحنه،
آقای دکتر صادقی هم صادقی هم بله موفق بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکر همکاران بنده. از بین پاسخهای صحیحی که به دستمون رسید، ما بیشترش هم خوندیم این پاسخها رو و نام دوستان رو، یک نفر رو انتخاب کردند و اون هم دوست عزیزمون سرکار خانم سوگل پژمان هستن که پاسخ صحیح دادند و برنده شدند. از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدیه برای این دوست عزیز در نظر گرفته شده که تقدیمشون خواهد شد. با این دوست عزیز تماس میگیرن که چطور این هدیه رو به دستشون برسونن. خب من میخوام دیگه کم کم خداحافظی بکنم، شما صحبت دیگه دارید آقای خرمی؟
من که نه، بسیار از شما حضور جناب آقای صدیقی بزرگوار استاد عزیزم و البته همراهی تمامی شنوندگان عزیز ممنونم. یک بار دیگه هم اشاره میکنم که پرونده یک ماهه ادبیات نمایشی فرانسه و تأثیری که بر روند ادبیات نمایشی کشورمون داشته، هفته آینده آخرین هفته خودش یعنی چهارمین هفته رو پشت سر خواهد گذاشت. امیدوارم که باز هم همراه آنتن شبکه رادیویی نمایش، خاصه روزهای یک شنبه برنامه ارغوان هنر باشید و کلام و فرمایش پایانی هم در دستان آقای صدیقی.
بله،
عرضم به حضورتون که من هم از شما و همکاران خوبیتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید.
برنامه خیلی خوبی رو تهیه و تولید کردید و ادامه داره خوشبختانه. امیدوارم همیشه این برنامه برقرار باشه با همین تیمی که وجود داره و حضور دارن در استودیو و خارج از استودیو. اما جا داره فقط یک تشکر کنم بابت در واقع کسانی که، چون صحبت از ترجمه ادبیات نمایشی
بله.
فرانسه بر ادبیات نمایشی ایران بود، یاد کنم از مترجمین در واقع بعد از انقلاب ما که آثار ادبیات نمایشی نمایشنامه‌نویسان فرانسه رو ترجمه کردن، استاد داریوش مؤدبیان که اشاره کردید شما البته بهشون، آقای نجف، استاد نجف دریابندری، استاد پروفسور احمد کامیابی مسک که آثار خیلی خوبی رو از نمایشنامه نویسانی مثل با ترجمه‌های فرانسوی که شده ازش، مثل ساموئل بکت رو، به حال اولین نمایشنامه‌ای که از بکت ترجمه شده توسط هم کامیابی و هم آقای نجف دریابندری اتفاق افتاد و هم چاپ شده و هم اجرا شده خوشبختانه خیلی از این آثار، و خیلی هم تاثیرگذار بودن ترجمه های آقای دریابندری بر تئاتر ایران و اساساً ترجمه در واقع نمایشنامه های فرانسوی به ایرانی
و ترجمه های استاد داوود رشیدی رو ایشون از زبان فرانسه ترجمه های فرانسوی.
خیلی متشکر، سپاسگزاریم از شما، از همراهی دوستان. ما یه توضیح دیگه هم بدیم عزیزانی که یک شنبه ها برنده میشن برای توی مسابقه چیکار باید بکنن؟ آقای خوران با شما تماس میگیرن یا شما باید
خدمت شما عرض بکنم؟
چون که از دوستان گفتن که هنوز با من تماس گرفته نشده.
بله من با شهرام کرمی مدیر کل مرکز آینه نمایشی که صحبت کردم، خواستن با توجه که ما در آستانه جشنواره بین‌المللی نمایشی آینی سنتی هستیم، تازه‌ترین کارها که بیرون بیاد رو برای این